بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تنبیه سوم از تنبیهات براءت. در این تنبیه بحث از این مطلب است که آیا براءت در شبهه موضوعیه تحریمیه جاری می شود یا نمی شود. گویا توهمی است که براءت در شبهه تحریمی موضوعی جاری نمی شود، برای این که علم به تکلیف هست و شک در امتثال صورت می گیرد. هر کجا شک در امتثال به وجود بیاد زمینه برای قاعده اشتغال است نه براءت. این توهم است. برای رفع این توهم شیخ انصاری و محقق خراسانی قدس الله انفسهم از زاکیات این تنبیه و عنوان کرده اند که بفرمایند براءت در این چنین شبهه هم جاری هست. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همین تنبیهات براءت می فرماید که در صورتی که شبهه تحریمیه باشد و موضوعیه، در این صورت می بینیم که حکم منحل می شود به تعداد افراد. یک حکم کلی انحلال پیدا می کند به عدد افراد. بعد از که انحلال پیدا کرد، در مصداقی که شبهه به وجود بیاد، مثلا حرمت خمر یک حکمی است و این حکم منحل می شود به عدد افراد خمرها و افراد مبتلا یا مورد ابتلاء شرب خمر. این انحلال یک واقعیتی است که شبهه و اشکال ندارد. اگر مصداقی را شک بکنیم، مایه است، شبهه شده است که این مایه آیا خمر است یا خمر نیست، از آنجا که تکلیف انحلالی هست نسبت به موارد متیقن که طبیعتا اشتغال است، نسبت به مصداق مشکوک شک در تکلیف میکنیم. پس از که شک در تکلیف به وجود آمد، محل و مورد برای براءت آماده می شود. بنابراین بر اساس رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، شبهه تحریمیه موضوعیه زمینه برای جریان براءت است و توهم اساس ندارد. دو، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره رد و رفع این شبهه تفصیل اعلام می‌فرمایند. خلاصه فرمایش ایشان با آسانسازی و توضیحات از این قرار است. می‌فرماید که در شبه تارتن، یعنی یک مرتبه می‌بینی متعلق حکم کلی طبیعت است و به عبارت دیگر مطلق الوجود است، و در صورتی که متعلق طلب مطلق الوجود باشد، امر آن کلی به طور طبیعی به اوامر متعددی جزئی به عدد افراد منحل می شود، و بعد از که انحلال به عمل آمد، مصداق مشکوک طبیعتا در حقیقت عبارت است از موضوعی که شک در تعلق تکلیف به آن موضوع داریم، و این همان شک در تکلیف است و مجرای براءت. صورت دوم متعلق طلب یا موضوع حکم صرف الوجود است، نه مطلق الوجود. یادمان نرد مطلق الوجود قابل انحلال است، صرف الوجود قابل انحلال نیست. متعلق طلب صرف الوجود است، امر بسیط، مثل این که شک بکنیم که دستوری که برای قضای مافات آمده است حکم صادر شده است که قضای مافات، و یا مثال عوض کنید قضا مافات وجوبیه می شود. حکمی آمده است که دستور آمده است که به ما لا یوکل لحمه نماز نخوانید، شیئی از اعضای ما لا یوکل در نماز مانع است. نهی آمده لا تسل فی ما لا یوکل لحمه. در این رابطه نهی تعلق گرفته است به صرف الوجود، یعنی اون حد اقل ما لا یوکل اگر در لباس باشد باز هم مانع صلات می شود. ما لا یوکل را اجتناب میکنیم، میرسیم به مصداقی که شک بکنیم این ما لا یوکل هست یا نه. ما لا یوکل هست ولی جزء خیلی کوچک و ما تحله الحیات نیست. در این صورت ما لا یوکل است ولی تحله الحیات نیست، این هم میتوند مانع باشد از صحت صلات. متعلق نهی است یا نیست؟ در این صورت که شبه مصداقیه می شود، در حقیقت شک در بگید امتثال، شک در امتثال به وجود میاد که ما واقعا تونستیم اجتناب کنیم از ما لا یوکل یا نه. شک در امتثال و شک در امتثال هم زمینه برای قاعده اشتغال است. با این تفصیلی که داده شد به این نتیجه رسیدیم که بنا به رأی شیخ براءت در شبهه موضوعیه تحریمیه اطلاقاً جاری است و بنا به رأی محقق خراسانی تفصیل دارد. سه، رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره اجرای براءت در شبهه تحریمیه موضوعیه، در شبهه موضوعیه تحریمیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 374 و 375. بعضی از عزیزان نفرمایند که چرا ما از رسائل و کفایه آدرس نمیدیم، برای اینکه کفایه متن درسی ماست و رسائل هم متن درسی ماست. کفایه رو رسائل افتاده مثل منظومه که رو اسفار افتاده، لذا متن درسی ما چون کفایه هست دیگه ما از کفایه آدرس ندیم. اگر از کتاب دیگر بحث کردیم آدرس بدیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب این منبع بعد از که اشکال و مطرح میکنن که گویا گفته می شود که در شبهه تحریمیه موضوعیه کلی حکم بیان شده و در مقام امتثال شک در امتصال است نسبت به شبهه مصداقیه، و از این جهت میگیم باید به قاعده اشتغال مراجعه کرد. میفرماید که شبهه شرحی دارد، به طور کلی شبهه یعنی همین شبهه. کدوم شبهه؟ شبهه موضوعیه یا تحریمیه به چهار صورت تصور می شود. صورت اول، شبهه عبارت است از شبهه‌ای که متعلق طلب طبیعت ساریه باشد. این طبیعت ساریه سرگردانتون نکند، تعبیر دیگرش مطلق الوجود. طبیعت ساریه یعنی بس متعلق طلب بسیط نیست، سرایان دارد، به تعدد افراد متعدد می شود. و در این صورت مثالش همان بود که گفتیم، حرمت شرب خمر متعلق است این دستور، این نهی، لا تشرب الخمر متعلق است به طبیعت دارای سرایان و قابل انحلال. پس از آن که طبیعت قابل انحلال بود، در مورد مصداق مشکوک چه میبینیم؟ یه مصداقی که شک در شمول حکم داریم، و چون طبیعت ساریه هست، مواردی که مورد علم و یا اطمینان هست که اجتناب می شود. اون مصداق جزئی که شک در خمریت آن میکنی، موضوعی است، شک در حکم نمیکنی، شک در خمریت مایع میکنی. این شک در خمریت مایع در حقیقت میشود شک در شمول تکلیف نسبت به این مصداق. در نهایت کار منتهی می شود به شک در تکلیف. این همان است که شیخ انصاری و محقق خراسانی فرمودند، مورد اتفاق نظر اعلام ثلاثه. تا اینجا مسئله روشن بود، صورت مسئله هم واضح بود، پیچ تندی نداشت. سه صورت بعدی را عنایتی بکنید، یک کمی پیچش تنده، یعنی فرق بین بعض صور با صورت دیگر یه ذره ظریفه که از اول با حواس جمع با ما محبت کنید، بیایید که کار به تکرار کشیده نشد تا من متهم بشم. اتهامیاتتون دیگه، گفته بودن که اگه استاد تکرار میکنه معناش اینه که خودش درس رو نفهمیده. پیچ تند اگر در مرحله اول نگیرید مجبور تکرار میکنم و زیر بار اون تهمت قرار میگیرم یا اون نظریه. کجا رسیدیم؟ احسن، صورت ثانیه. بسیار دوم ثانی است علی ظاهر. صورت ثانیه یا صورت دوم آقای مشتری زاده این است که می‌فرمایند متعلق طلب صرف الوجود است. معنای صرف الوجود چه می شود؟ یعنی امتصال صورت نمی گیرد مگر به وسیله ترک تمام افراد آن طبیعت. در نه اینجوریه، در حکم سلبی اینجوریه. اگر ایجابی بود به اولین مصداق صرف الوجود محقق میشه. اینو داریم. بنابراین ما در اون مثالی که زدیم صرف الوجود، مثلا بگیم که لا تجهر به صلاتک، نهی، این نهی از اجهار شده است. کجا؟ در ظهرین نهی از اجهار در قرائت شده است، لا تجهر به صلاتک، آیه قرآن هست. در این صورت متعلق نهی ما صرف الوجود است، یعنی این ترک اجهار، این امتثال مربوط به این نهی، یعنی ترک اجهار صورت نمی گیرد مگر به وسیله ترک تمامی افراد آن. لذا اگر شک کردیم یه صدای خفیفی است، خود فرد سامعش ضعیفه، یا یه جوری حنجره اخفاتش چیز دارد، یک مقدار تنین دارد که شبیه اجهار میشه، ای چه حکمی دارد؟ الان شبهه موضوعی است، شک در اجهار. میفرماید که بنابر مبنای محقق خراسانی در اینجا شک در امتصال است، باید از اون مقدار جهریت هم اجتناب کرد، اون مصداق مشکوک را هم باید مورد توجه قرار داد و ترک کرد تا ترک طبیعت به طور کامل محقق بشود، فراهم شود. سیدنا می فرماید که ولی تحقیق این است که اینجا براءت جاری می شود. یه ذره پیشش تونده، چطوری براءت جاری می شود؟ عنوانش راحته. می فرماید که در اینجا در حقیقت شک در تکلیف ضمنی می کنیم و ما در جریان براءت گفتیم که فرق نمی کند شک در تکلیف ضمنی باشد یا استقلالی. اگر شک در تکلیف به صورت ضمنی هم به وجود بیاد، زمینه برای براءت فراهم می شود. اینجا شک در تکلیف ضمنی می کنیم. خیلی خوب، این اشکال بماند. اجابه نقد شما رو بگم که ناراحت
بیشتر
عیب ندارد. شما اجماع مرکب دارید برای اینکه دقت عفریت، جواب شما هم این است که در اصول برای دقت عقلی زمینه هست، در فقه دقت عقلی راه ندارد. اصول بحث تحلیلی عقلانی است. تا اون مطلب اینا رو ظاهرم به شما گفتم، اون مطلبی که برای شما گفته شده است که فقه، بحث فقه باید از ظهورات و عرفیات گرفته شود نه از دقت عقلی، اون فقط در بحث فقه و ادله استنباط فقه هست، اما در بحث تحلیلی، یاد شما آمد دیگه که در بحث اصول چی میگفتیم؟ تحلیل عقلی میگفتیم. تحلیل عقلی برادر تنی دقت عقلی است. اسمشو در اصول میذاریم تحلیل عقلی، که در حقیقت هم سنخ میشد هم رتبه میشد با دقت عقلی. مضافاً در مسائل اصول، اگر خود مسائل اصول رو بحث میکنیم که ارتباط مستقیم به استنباط نداشته باشد، معنی ندارد دقت عقلی. اون مسائل اصولیه که یک طرف قضیه به استنباط احکام کشیده شود، اونجاست که اشکال شما بجاست. بسیار خوب، پس مطلب رو فهمیدید. بریم. من فکر میکردم شاید اون سوال بکنید، رفتید جای دیگه. سوال چه بود؟ این تکلیف ضمنی چیه اینجا؟ چون انحلالی که نیست. همین مخصوصا آقای زندی بود اینجا جای گیر دادن دیگه، اینجا بود. بله.
آقای کلی در تک تک افراد و اجزا زمینم تقسیم می شود، اینا قبلا صرف وجوده.
ببینید آقای آمادی، فهم شما هم درسته ولی مطلبم همون تقریبا که جواب میدید، ولی سوالم جا دارد. سوال شروع جا دارد برای اینکه ما در این صورت از مسئله میگیم که مطلوب یا متعلق طلب چیه؟ صرف الوجود است که در عمل محقق نمیشود مگر به ترک کل طبیعت برمتها کافتا. اینه دیگه. و مطلوب هم واحده. اینه که گفتیم با صورت اولی فرق داشت، که صورت اولی چه بود؟ انحلالی بود. تکلیف ضمنی عمدتا در بحث انحلال میاد. در بحثی که متعلق صرف الوجود باشد، تکلیف ضمنی از چه طریقی وارد میشد؟ اینه که گفتم کانالش دقیقه که سوال بکردیم. پس به ذهن ما بسپاریم، تکلیف ضمنی در صورت انحلال امر مطلب واضح است، و اما در صورتی که متعلق امر صرف الوجود باشد، تکلیف ضمنی فقط یک اشاره میکند. سیدالاستاد میفرماید که شک در ما در مصداق در حقیقت شک در تکلیف ضمنی است. دیگه این ضمنی بودنش رو باید خودتون بفهمید. ضمنی بودنش عبارت است از مصادیق. اینجا انحلال نیست، مصادیق. ضمن یک ضمن اون طبیعت، یک مصداق ضمن اون طبیعت است. پس شک در مصداق یک طبیعت شک در تکلیف ضمنی می شود. ضمنی بودنش از لحاظ ضمنیت مصداق نسبت به طبیعت است. اگر یه بار دیگه تکرار کنم خراب می شود. مطلب معلوم شد. صورت سوم، می‌فرماید این صورت هم اگر مطالعه کنید قابل فهم شاید به سادگی نباشه، ولی هم ساده سازی هم یه چیزی اضافه میکنیم معلوم میشد. صورت سوم میفرماید که این است متعلق طلب ما منع از مجموع است. به چه معنا؟ به این معنا که یک فرد را اگر ترک بکند انتصال حاصل شده است. فهمیدید؟ خب اگر فهمیدید دیگه توضیح نمیخواد، به این سادگی نیست. توضیح دارد، متعلق مجموعه، معناش اینه که یک فرد متعلق منع از مجموعه. بعد میفرماد به این معنا که یک فرد اگر ترک بکند به عکس صورت دوم انتصال حاصل شده. چطور میشد؟ این در حقیقت نهی از قبیل صاعن فی صبرتن، کلی در معین. دستور آمده است که یک فرد یا یک واحدی از این مجموعه را باید کنار بگذارید، بهش دست نزنید. در این صورت منع از مجموع می شود که مجموع حتی اون یک فرد اگر ارتکاب بشود مخالفت نهی شده. اگر یک فرد را شما اجتناب کردید چی؟ امتثال اون نهی انجام گرفته است. خب شکر خدا فهمیدید. در این صورت یه مقدار شرح و توضیح میدن که خلاصش این است، به طور طبیعی در این صورت زمینه برای براءت آماده تر است از دو صورت قبلی. فقط با ترک یک فرد اطاعت انجام شده است، اطاعت نهی یا امتثال نهی.
مثال
براتون بزنم، حق قانونی شماست، باید مثال بزنم. مثلا برای شما میگه که از این صبره، از این خرمن گندم یک ساعش را خودتان استفاده نکنید، متعلق طلب شما چه شده است؟ ساعان عن صبرت کلی در معین، کلی یک ساع، از سمت راست، سمت چپ، وسط، کلیست، در معین در یک خرمن. بله، اول، دوم، سوم، به قول شما الان متعلق نهی شما چه میشد؟ یک ساعت. و بعد من اکی زجر که اعلام شده است، به قول تعبیر ایشان زجر از ارتکاب مجموع، زجر از ارتکاب مجموع. همه صبره ها رو بگیرید، اون یه صبره آخر هم بگیرید، این میشد مخالفت. مخالفت اینه، مخالفت که این شد، اطاعت چی میشد؟ یک سارا که ترک کنید اطاعت شده است. در این صورت زمینه برا براعت آماده تر است، چون که یک سا ما اجتناب بکنیم، برای بقیه موارد شک بکنیم چی؟ جای براعت است. صورت چهارم، صورت چهارم تمدید کنیم. صورت چهارم بازم یک کمی همینطور من اختار میکنم ای مکرر، چون فرق اینا خیلی نزدیکه. شما فاضلید ولی برای طلباتون که درس میگید فرق این سوال خیلی با هم نزدیکه. سورت چهارم این است که میفرماین اگر امر، اگر نهی تعلق بگیرد به مجموع افراد خارجیه، خارجی طبیعت، و متعلق امر هم، متعلق نهی هم یک امر بسیط متحصل از مجموع باشد، مثل همان نهی از تلبس به ما لا یوکل لحمه. در این صورت اگر به یک مصداقی در نهایت امر شک بکنیم، تمامی افراد خارجی این طبیعت متارکه نشده است، شک در ترک میکنی، شک در ترک، شک در امتثال است، و شک در امتثال مجای قاعده اشتغال است. فقط در این صورت چهارم جا برای قاعده اشتغال فراهم می شود. این تنبیه تمام شد. دو تا توضیح مختصری. یک، همین فرقش با اولی که انحلالی بود، این انحلالی نیست، این متعلق طلب امر بسیط است، ترک مالا یوکل به طور کامل، که این امر بسیط به توسط ترک تمامی افراد حاصل می شود. اگر یک فرد مشکوک را شک بکنیم که مالای اوکل هست یا نیست، شک در ترک است، که اون مجموع افراد ترک شده یا نشده، و شک در ترک هم شک در امتثال است، شک در امتثال مجرد قاعده اشتغال. دو نکته تکمیلی، البته این نکته ها در شبهات میاد، ولی اینجا میگفتی خوب بود. فرق بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه در اجراء براءت نکتهش چیه؟ و نکته دوم، جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطیین و غیر ارتباطی فرق و نکتهش چیه؟ میگه وقت همشه، انشالله فردا شرح میدم براتون. سلامتی آرام، از آن سلامت خواهد.